یه فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندنی، چند تا میزونیم که تو کتابشه، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر اماد، یه طرف قیصر و شعر شهریار. قلب یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه، رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر. بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی
آری، باید از میان زن و شعر یکی را برگزینم. به شعر گفتم ناچارم از برگزیدن آن زیبا روی، دیگر سراینده‌ات نیستم. شعر رفت و زن نزدم ماند، اما زمانی که زن زیبا به دیدگانم قدم گذاشت، مقابل روحم ایستاد و بیان که خود بداند به قصیده‌ای بدل شد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر، به همه شما علاقمندان به فرهنگ و هنر ایران زمین سلام میکنم. به کافه هنر خوش آمدید. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم. با افتخار فروتنی یک بار دیگر در پیشگاه شما با کافه هنر رادیو ایران، تا با هم هر کجای این سرزمین عزیز و پهناور و پر افتخار که هستید، در هوای فرهنگ و ادب و هنر نفسی تازه کنید. خب دوستان عزیز، یک بار دیگر در پیشگاه شما هستیم با برنامه کافه هنر از رادیو ایران. این بار در این برنامه یک بخش ویژه خواهیم داشت در بزرگداشت یک شخصیت مهم معاصر، در بزرگداشت یک استاد، گزارشی از تینا میرکریمی خواهید شنید در همین رابطه. و البته اگر انشالله فرصتی به دست بیاریم، تماس هایی که دیروز با ما داشتید، صدای عزیز شما رو امروز در برنامه خواهیم شنید. دو روز پیش یک شخصیتی روبروی من نشسته بود با تمام متانت، ادب و مهر و دوستی. صدا بردار ما بود در برنامه کافه هنر، حالا نیست. حامد ملا کریمی عزیز رفت تا به راه بپیوندد. به همه همکاران عزیزش در رادیو تسلیت میگم و خود ما هم همچنان ناباور هستیم. دیروز هم به احترام برنامه رو از این استودیو پخش نکردیم به پیشگاهشون. یادش گوارا. در اثر بیماری قلبی درگذشت حامد عزیز. اما دوستان عزیز، امروز با شما درباره همونطور که گفتم یک شخصیت مهم صحبت میکنیم. شخصیتی که همه ما ایرانیان که به زبان فارسی افتخار میکنیم به عنوان ستون فقرات فرهنگی خودمون، باید او رو بشناسیم و بهش افتخار بکنیم. نبودن نیست، برای اینکه اونقدر خدمات ارائه داد به زبان و فرهنگ ایرانی و فارسی که همیشه هست، یادش همیشه با ما هست. از رهگذر تلفن ها لطفاً با ما تماس بگیرید. 220-486-220-5009 صدای عزیز شما رو خواهیم شنید. 3900 اگر پیامکی دارید. خانم زهره سربازی تهیه کننده این برنامه سفارش کردند که از شما بخواهم دعوت ما رو بپذیرید امروز دست کم به صورت تصویری اگر امکانش رو دارید، از راه کارافزار ایران صدا و یا از راه وبگاه یا تارنمای رادیو ایران نقطه آی آر برنامه رو به صورت تصویری میتونید تماشا بکنید. برای اینکه بخش‌های متنوعی امروز دوستان و همکاران من زحمت کشیدن، به صورت تصویری برای شما آماده کردند. خب، در بزرگداشت استاد اسماعیل سعادت از شما دعوت میکنم که دیدگاه‌ها و خاطرات کوتاه و گذرایی رو از ایشان بشنوید، از زبان استادان دیگر، از زبان همکاران ایشان که یک زبانشناس بود، یکی از اولین ویراستاران جدی در تاریخ مطبوعات و همطور ادبیات پژوهشی ما بود. استاد اسماعیل سعادت، مترجم آثار مختلف از جمله آثار فلسفی. حالا از زبان استادان دیگر شایسته است که با ایشان آشنا بشوید.
محمدم اضافه کرده، معلوم شد اول من محمد اسماعیل بودم. شب دوشنبه نهم ربیع الاول 1344 وقتی که منو گذاشتن تو مدرسه، در حقیقت مثل که منو زندان کرده باشن. من این دختر دایی منه، من و آقای نجفی و آقای سمیعی و خود آقای سید حسینی، اینا رو ویرایش میکردیم. کتابایی که ترجمه کردم دو دسته هستن، یه دسته تاریخ فلسفه است، یه دسته هم آثار ارسطو. من در سال 1377 عضو پیوسته فرهنگستان شدم. همای اوج سعادت
بدان ما افتد اگر تو را گذری بر مقام ما افتد.
و اما استاد سید علی آل داوود گوشه ای از سوابق استاد سعادت رو در حوزه پژوهش در حوزه ادبیات برای شما بازگو می کند.
استاد سعادت نخستین تلاش های علمیشون را تا جایی که من به خاطر دارم در سازمان انتشارات آموزشی و پیک دانش آموز سپری کردند که از واحدهای وزارت آموزش پرورش بود و وظیفهش انتشار و تدوین و تنظیم نشریه های برای دانش آموزان بود که عنوان پیک دانش آموز داشت و سالها در اونجا با استاد عبدالمحمد آیتی و چند نفر دیگه از اساتید مشغول نوشتن، ویرایش و ترجمه مطالبی برای این کتاب‌های پیک آموزشی بودند. بعد از این که چند سالی در اونجا کار کردن، استاد احسان یارشاتر که کارهای ایشون را دیده بود و دقتی که در ویرایش می‌کردن ملاحظه کرده بود، دعوت کرد که در بنگاه ترجمه و نشر کتاب با ایشون همکاری کنند. اون موقع بنگاه ترجمه و نشر کتاب غیر از کارهای متعددی که داشت و نیاز به ویرایش داشت، کار مهمی که انجام میداد ترجمه و تکمیل دانشنامه اسلام بود که تحت عنوان دانشنامه ایران و اسلام منتشر میشد و غیر از ترجمه دارالمعارف اسلام یه سری مقالات جدید هم نوشته میشد که این مقالات جدید مخصوصا نیاز به ویرایش داد و هم یه تعدادی از مقالات که از زبان فرانسه ترجمه میشد محتاج ترجمه و بازبینی بود و استاد سعادت در اونجا این کار رو انجام میدادن و مخصوصا چون مرحوم دکتر یارشاتر به هر حال بخش زیادی از سال رو در آمریکا به سر میبردن و کسی که جانشین ایشون بود یعنی استاد ایرج افشار هم معمولا سفرهای علمی در پیش داشتن، استاد سعادت در اون روزها در بنگاه ترجمه و نشر کتاب کارهای خیلی مهمی را انجام میدادن. در همون اوقات بود که مؤسسه انتشارات فرانکلین آغاز به کار کرد. مؤسسه انتشارات فرانکلین هم به اصطلاح بنیاد کارش را بر ویرایش دقیق کارهایی قرار داده بود که میخواست به چاپ برسونه، بنابراین بیشتر کتاباش که البته بیشتر جنبه ترجمه داشت از زبانهای مختلف اروپایی، اینا باید بعد از ترجمه و بعد از این که مترجم تحویل میداد حتما ویرایش دقیق صورت بگیره. در اون موقع یکی از چند ویراستاری که با مؤسسه انتشارات فرانکلین به طور دائم همکاری داشت استاد سعادت بودن. البته خب کسای دیگری هم بودند مثل خود آقای دکتر مشتبایی، آقای سیروس پرهام، آقای منوچهر انور و استاد سعادت و استاد سمیعی. البته یک دوره بعد از اینها وارد فرانکلین شدند ولی از همون موقع کارهای جدی را در اونجا شروع کردند و به خصوص یک وجه و خیلی متمایزی که با خیلی از اهل علم ایران استاد سعادت داشته اینه که همیشه در یه رشته های خاصی خودشون رو متمرکز میکردن و از متفرق کار کردن در رشته های گوناگون همیشه خودداری کردن. به هر حال این ماجرای کار ایشون در مؤسسه فرانکلین و همکاری با دانشنامه ایران و اسلام تا زمان انقلاب ادامه داشت. بعد از انقلاب و با تشکیل مؤسسه معتبر مرکز نشر دانشگاهی که تقریبا مؤسسه منحصر به فردی بود در عرصه نشر و ویرایش دقیق کتاب‌های دانشگاهی و آقای دکتر پورجوادی تأسیس کرده بود، اونجا استاد سعادت و آقای دکتر پورجوادی دعوت کردند در مؤسسه بزرگ مرکز نشر دانشگاهی و تا زمانی که آقای دکتر پورجوادی در اونجا بودن یعنی حداقل به مدت 20 و چند سال آقای سعادت هم در اونجا بودن و در نشر دانشگاهی کارهای مختلفی انجام میدادن و اتفاقا همون سالهای چند سالی بعد خود منم به عنوان همکار هم در بخش حقوقی و هم در بخش همکاری با مجله با نشر دانشگاهی همکاری داشتم و طبعا با استاد سعادت خیلی زیاد به هم می‌رسیدیم. استاد سعادت در نشر دانشگاهی وظایف مختلفی بر عهده داشتند. یکی از وظایف ایشون ویراستاری مجله نشر دانش بود. اون موقع نشر دانش افزون بر این که خود آقای دکتر پورجوادی مقالات را ویرایش می‌کردند یا نگاه می‌کردند یا به هر حال اجازه چاپ می‌دادند، دو سه تا ویراستار معتبر هم داشت که به اساس ذوق و تشخیصی که آقای دکتر پورجوادی میدادن این مقالات رو به ویرایش و اظهار نظر قطعی به اونها تسلیم میکردن، که از جمله اونها استاد احمد سمیعی بود و استاد سعادت و آقای دکتر حسین معصومی همدانی. این سه نفر تا جایی که من یادم بیاد تقریبا هر مقاله‌ای که در نشر دانش به چاپ میرسید حتما باید یکی از این سه نفر نظر قطعی به مثبت خودش رو اعلام کنه. و آقای سعادت فکر کنم که زمان بیشتری را در مرکز نشر مصروف می‌داشت، چون که در جاهای دیگه مشغول نبودن، به خصوص در سالهای اول در واقع دهه 60 و دهه 70 در جاهای دیگه مشغول نبودن و بنابراین وقت بیشتری را در مرکز نشر مصروف می‌کردن.
صدای استاد سید علی آل داوود بود که شنیدید درباره زنده‌یاد استاد سعادت، یکی از گنجینه‌ها و آثاری که به جای گذاشت استاد پیش از این که این جهان رو ترک بکند، دانشنامه ارزشمند 7 جلدی زبان و ادب فارسی است که در فرهنگستان زبان و ادب فارسی شکل گرفت و علاقمندان زبان و ادب فارسی به خاطر دارند که در مراسم آیین سخن در رادیو ایران نخستین بار از این کتاب رونمایی شد با حضور عزیز خود استاد سعادت. حالا صدای ایشان رو بشنوید وقتی که از دانشنامه با شما صحبت میکنه.
دانشنامه که در نوع خود اولین اثر فارسی است، امروز همچنان مرجع مهم قابل اعتمادی برای مراجعه کنندگان و ابزار علمی دقیقی برای برآوردن نیازهای اولیه اهل تحقیق است. پاسخ این سوال که چرا چنین اقبالی به دانشنامه نویسی نشان داده می شود، ظاهراً در این معنی نهفته است که با ظهور تحول پرشتاب فرهنگی و توسعه همه جانبه آموزش عمومی در کشور، نیاز به آگاهی از همه رشته های علمی در میان افراد جامعه به خصوص در میان جوانان تحصیل کرده افزایش یافته است. نیاز جامعه امروز، جوانهای ما تحصیل کرده هستند، اینها اگر بخوان که در باره یه مطلبی تحقیق بکنن، نمیتونن به همه کتابهایی که در باره اون مطلب نوشته شده، به همه اون کتاب ها هم دسترسی داشته باشن، هم بتونن اونا رو بخونن. یکی از راههایی که میشه تحقیق را آسان کرد این است که دانشنامه تأسیس بشه که هر کدوم از این کتاب ها رو در مقاله معرفی بکنه که کسی که میخواد درباره موضوعی مطالعه بکنه به اون مقاله مراجعه کنه. اون مقاله در حقیقت یه ابزار برای تحقیق، یه وسیله است که میتونه کمک بکنه به این که بتونه هر کسی که بخواد در این مطلبی تحقیق بکنه اول به اونجا مراجعه بکنه، ببینه که این موضوع تحقیق در چه کتابهایی میشه پیدا کرد. بعد به اون این که مقاله بهش راه نمایی میکنه که به کدام کتاب ها مراجعه کنه، ولی اینکه ما در هر مقاله در پایان مقاله منابع اون مقاله رو میدیم. بنابراین اگر که کسی اکتفا بخواد بکنه به این که اطلاعش درباره اون مطلب یا اون مطلب مورد صحیحش اکتفا بکنه و اون مقاله فقط بخواد بدونه، من میخوام بدونم که من سعدی کی بوده، چه آثاری داشته، ولی کسی که میخواد درباره سعدی مطالعه یعنی تحقیق کنه و حتی چیز حاصل تحقیقش رو بنویسه، این میتونه کمک بکنه بهش که به کدام منابع بیشتر باید مراجعه بکنه که بتونه اون تحقیقش رو مستند انجام بده.
صدای استاد زنده یاد اسماعیل سعادت رو شنیدید وقتی که از دانشنامه زبان و ادب فارسی برای شما صحبت می کردند. من وقتی که کتاب کار عمیق رو می خواندم داشتم سراغ می گرفتم که واقعا چند نفر می تونیم در کشورمون در این سرزمین سراغ بگیریم که این گونه، یعنی مثل اون الگویی که در کتاب کار عمیق توضیح داده میشه، کار بکنن تا آخرین لحظه ها متمرکز روی اهداف مشخص. استاد زنده یاد سعادت بسیار متمرکز فعالیت میکرد، بسیار منظم بود، در این حال که بسیار مهربان بود، بسیار هم سختگیر، همچنان که این دانشنامه از معدود دانشنامه هاییست که در واقع در امور جدی در حوزه‌های جدی و اصلی به سرانجام رسیده. یعنی خیلی دانشنامه‌های دیگر در فرهنگستان وضعش هنوز معلوم نیست، البته دارن تلاش میکنن ولی به پایان نرسیده. درباره روند شکلگیری این دانشنامه اصلا، این که چگونه سپرده شد به استاد سعادت، استاد سید علی آل داوود برای شما صحبت میکنن.
آقای استاد عبدالمحمد آیتی، شادروان آیتی، به دلیل اینکه به هر حال کسالت‌هایی داشتن اینها، از مدیریت دانشنامه زبان و ادب فارسی کنار رفتن. تا زمانی که ایشون مدیریت داشتند، خب یه سری مقالاتی نوشته شده بود حد مثلا نصف یک جلد، و مسئولین فرهنگستان هم اینجوری تشخیص دادن که به جای استاد آیتی، آقای استاد سعادت مسئولیت مدیریت دانشنامه را بر عهده بگیره. خب استاد سعادت برخلاف روحیه‌ای که مرحوم آیتی داشت، مرحوم آیتی در ویرایش مقالات و در برخورد با نویسندگان اینا خیلی ملایم و چیز بود و حاضر نبود که به اصطلاح رنجشی حاصل بکنه. آقای استاد سعادت برعکس، علارغم این که رفتارش خیلی مؤدبانه بود، ولی هرگز کیفیت مقالات را فراموش نمی کرد و حتما به نویسندگان و ویراستارانی که زیر دستش کار میکردن توصیه اکید میکرد که مقالات باید بی عیب باشه، و بنابراین بخش زیادی از مقالاتی را که در زمان آیتی، در زمان استاد آیتی تألیف شده بود و تسلیم شده بود و حتی از به اصطلاح ویرایش، از مرحله ویرایش هم گذشته بود، ایشون کنار گذاشتن و از نو شروع کردن دانشنامه زبان و ادب فارسی را تدوین کردن، و چنان مصرانه و با شوق و ذوق این کار را انجام دادن که در اون سن و سالی که مثلا نزدیک به 80 سالگی بود، برای همه ما، منم که یک مدتی اونجا در فرهنگستان 4 سالی کار می‌کردم، 4 5 سالی، و دانشنامه زبان و ادب در فارسی در شبه خاره را اداره میکردم، اون موقع هم استاد سعادت هم میدیدم که چقدر با شوق و ذوق و با حوصله یک جوان خیلی کاری داشتن کار میکردن و مقالات را ویرایش میکردن. هرگز نسبت به کوتاهی هایی که در نگارش یا ویرایش مقالات میشد کوتاه نمیومدن. به هر حال ایشون با پشتکار، یک موقعی هم یه شورای تشکیل داده بودن که برای دانشنامه که هم مداخل را انتخاب کنه و هم کارهای دیگر را نظر بده، ولی ایشون چیز کردند، ولی ایشون عرصبت که کارهای مقالاتی را که میرسید قشنگ ویرایش میکردن، شورا که تشکیل دادن، یکی از وظایفی که شورا داشت این بود که به همه این چیزها رسیدگی کنه، یعنی مدخلها رو ببینه چجوری انتخاب شد. پان در اون شورا آقای استاد عبدالحسین آذرنگ بودن، آقای دکتر صادق سجادی و بنده و یکی دو نفر دیگه. ولی این شورا مثل همه کارهایی که در ایران انجام بشه که جمعی هست خیلی دوام زیادی پیدا نکرد. به نظرم یک سالی چندین جلسه ما تشکیل دادیم، ولی آقای سادات دیدن بهتره که این کار رو، چون جمع کردن اعضای شورا از هر یکی از جایی طبعا خودش وقتگیر بود و شاید صرف نمیکرد که اینقدر وقت را مصروف این کار بکنن، اون شورا تعطیل شد، ولی کار آقای سادات به طور جد ادامه پیدا کرد. شاید به نظرم یکی دو سال دور کشید که جلد اولشون آماده کردن و چاپ کردند. هیچ کار دیگه در این مدت نمی‌کردن، تا جایی که من خبر دارم کار ترجمه رو به کلی تعطیل کرده بودن، کارهای متفرق دیگه که داشتن تعطیل کرده بودن. و این در ایران حالت غریبی است، چون ما در ایران دانشمندان ایرانی که داریم که خیلی آدمای مبرزی هم هستن در رشته‌های مختلف، همه دوست دارن که چندین کار رو با هم انجام بدن، یکی رو کنار بزنن یکی چه. ولی آقای سعادت به هر حال این روحیه منظم بودن را من استثنا در ایشون و یکی دو نفر دیگه دیده بودم که فقط یک کار را انجام میدادن با جدیت و کارهای دیگر به طور کلی کنار گذاشته بودن. و همین موجب شد که 6 جلد دانشنامه را در زمانی که ایشون بودن به نحو خیلی خوب منتشر شد، یعنی از حرف الف تا یه. بعد که و خیلی مثلا سال هر سالی هر یکی دو سال یک جلد در اومد تا 6 جلد در اومد و کامل شد. و از حسن تصادف این تنها دانشنامه یک، ما در بعد از انقلاب ببینیم 30-40 دانشنامه در ایران از جمله همین دعوت معروف بزرگ اسلامی چندین دانشنامه شروع کرده به نوشتن، هنوز هیچ کدوم به انتها نرسیده. تنها دانشنامه جدی، حالا دانشنامه غیر جدی خیلی هم ممکنه تمام کرده باشن ولی ارزش بازگفتن نداره، ولی تنها دانشنامه جدی که از حرف الف تا یش تموم شد دانشنامه زبان و ادب فارسیه و اونم فقط به خاطر همت مرحوم استاد سعادت بود که این کار به انجام رسید.
صدا و تصویر استاد سید علی آل داوود بود، عضو هیئت علمی مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی، درباره نحوه شکلگیری دانشنامه زبان و ادب فارسی و تلاش‌های استاد سعادت. اما اگر از یکی از دوستان نزدیک، یکی از استادان نزدیک به استاد سعادت بپرسیم که از او چه در یاد می آورید، یعنی وقتی نام استاد سعادت به ذهن شما می رسد چه چیزی رو برای شما تداعی می کند که یک ویژگی ممتاز باشد، حالا خواهید شنید از زبان یکی از استادان و دوستان عزیز استاد سعادت، جناب آقای دکتر اصغر دادبه برای شما تعریف می کند.
یاد دارم یک بار که در خدمتش بودم، سخن میرفت از هر دری راجع به کار کردن و ایشون گفت زندگی یعنی کار و به واقع چنین بود تا لحظه های آخر، صمیمانه صادقانه کوشا. امروز میخوام بر یک مسئله درنگ کنم و نخست عرض کنم بگویم که راجع به هر کس در باب هر کس می شود دو پرسش مطرح کرد: کیست، چه می داند؟ و این پرسش را در مورد ایشان به نوعی در اون یاد داشت مطرح کردم و امروز به نوعی دیگر می خواهم مطرح کنم. کیست در یک کلام دانشی مردی با شرف، کوشا، خردمند، صادق و صمیمی و یک جهت. به واقع چنین بود و اون سخن که زندگی یعنی کار صادقانه میگفت و صادقانه عمل میکرد. و در پاسخ اون پرسش که چه میداند، در حوزه های علوم انسانی بسیار چیزها میدونست و خوب میدونست، فلسفه میدانست، ادبیات میدانست، شعر میدانست، حکمت میدانست، از دانش‌های امروزی، از ویراستاران بزرگ بود. اما در این میان که اونجا هم اشارتی کردم، یک ویژگی بسیار مهم داشت که در بعضی از فرهنگ